صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 10 ماه ژوئن 2019 برابر با 20 خرداد ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم از لیلا فروهر. ترانه پردیس.
سلام گل به تو ای گل شونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه جونم.
شنوندگان ارجمند، همچون که در جریان هستید، میترا استاد به دست دکتر محمد علی نجفی گویا به قتل رسیده و به این صورت صحنه سازی شده که نجفی میترا استاد رو کشته. برای خیلی هم باور کردنی نبوده. به هر حال تحلیل های مختلفی هستش و اینکه اگر نجفی یعنی میترا استاد رو کشته، باید حتما ما محاکمه بشه و مجازات بشه. تحلیل های مختلفی بوده ولی تحلیل شهرزاد میرقلی خان بد نیست که ما اونو با هم بشنویم، چون خودش دچار فتنه افراد دست اندرکار رژیم بوده و بهتر میتونه برای ما این مسئله رو بررسی بکنه. توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم. با هم گوش میکنیم ببینیم که شهرزاد میرقلی خان چی میگه در این رابطه. البته اسم میترا رشید، میترا استاد چند بار میترا رشید گفته که عذرخواهی کرده.
مهربان، با عرض سلام و ادب خدمت همه ایرانی های عزیز در اقصا نقاط جهان. امروز پنج شنبه تاریخ ششم جون 2019 است که من الحمدلله به حول قوه الهی جمعه شب بعد از اینکه اون ویدیوها رو آپلود کردم و گذاشتم، یه مقداری گفتم برم لب دریا از این مشکاک هایی که اینجا خیلی معروفه بخورم و یه خورده هوایی تازه کنم، که دچار مسمومیت غذایی شدم. یه 48 ساعتی در خواب کامل به سر می بردم که بعد دیگه اومدن بردنم بیمارستان. به هر حال اونجا به هم سرم زدن و احیا شدم، زنده شدم، برگشتم در خدمت شما. البته نمرده بودم، خواب بودم و خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. دیگه تا دیشب هم خیلی یه مقدار کسالت همچنان داشتم و دوران نقاهت رو میگذروندم و الحمدلله زنده و شنگول و منگول و قبراق همچنان در خدمت شما هستم. و میخوام بگم که آقای طائب خان دماغ سوخته خریداری. تیه روز گذشته که من یه مقدار حالم بهتر شده بود، خیلی پیگیر قضایای قتل خانم میترا نجفی رحمت الله بودم که خدا رحمتشون کنه. من کار ندارم که هر چقدر پشت سر این بند خدایی که الان دیگه دستش از دنیا کوتاهه میخوان سناریو سازی کنن، تهمت بزنن یا هرچی، خداوندی وجود داره که حقایق رو میدونه و قطعا ایشون آمرزیده هستند و با حاشیه سازی ها و حرف و حدیث ها و غیبت هایی که پشت سر مرده بکنیم اتفاقی در اون دنیا برای ایشون نمیفته. من تمام ویدیوها و اطلاعات و اخبار جدیدی که در خصوص قاتل بودن آقای نجفی پخش شده بود و این برانور بود و خوندم، مطالعه کردم و بدین وسیله با ضرس قاطع خدمت تمام ایرانی های عزیز عرض می کنم که با توجه به تجارب شخصی شخص خودم، تهدیدهایی که برای خودم شده بود، اقدامات به قتلی که برای خودم انجام شده بود، به علاوه اون پنج سالی که در زندان آمریکا بودم و به هر حال حداقل من یه 6 ماهی سه تا قاتل مختلف که یکیشون یه خانم مکزیکی بود 9 نفر رو به قتل رسونده بود و هنوز FBI کشف نکرده بود که ایشون این 9 نفر رو کشتن، غیر از اون ستایی که حالا گرفته بودن و ثابت کرده بودن که این خانم قاتل بوده، با سه تا قاتل قتل‌های زنجیره‌ای گونه، یعنی نه اینکه یه نفر رو کشته باشن، حداقل 4-5 نفر رو کشته باشن، یا اینکه توی زندان FTC میامی توی یک سلول زندگی کردم و تمامشون خب ماجراها رو واسم تعریف می‌کردن. خب خیلی چیزها اصلا اونجا شنیدم که اصلا دود از سرم بلند می‌شد و می‌دیدم که این مافیاهای قتل که علل خصوص اکثریت قریب اتفاقشون هم دراگ دیلر بودن و تو کار قاچاق مواد مخدر بودن، از چه ترفندهایی استفاده میکردن برای قتل آدم های مختلف. مورد بعدی این خانمی که 9 نفر رو کشته بود که طبقه بالای تخت من بود توی کیوب توی زندان دنبری کنتیکت. اونجا که بودیم من چون همیشه تسبیح دستم بود و داشتم دعا میکردم و اینا، این بنده خدا که جزو قبیله شیطان پرست ها بود، چون ما خیلی دین های مختلف داریم، یه خانومی هستش که یه پیرن سیاه تنشه، یه خنجری دستشه، بهش میگن مادر دیت، یه همچی چیزای، اینا شیطان پرستن، اینا رو ورشیپ میکنن. این بنده خدا میومد برای من تعریف میکرد که خب این مثلا 9 نفر رو چجوری به قتل رسونده و الان شوهرش که توی قسمت تو زندان مردونه بود اعترافاتی کرده که من میخواست براش دعا کنم که FBI نفهمه که این قتل رو انجام داده. من هم که خب بالاخره تو زندانه، وقتی با یه قاتل دارین زندگی میکنین یه لبخند میزنین، میگین که بسیار خوب، من اصلا این تسبیحاتی که دارم میگم قطعا برای شما دارم میگم، که نه اینکه جون خودم و خدا از دست شما حفظ کنه. یه موردش اون بود. یه مورد دیگه هم تو زندان مینسوتا بود که خانمی بودن که 4 دفعه ازدواج کرده بودن، هر 4 دفعه به خاطر گرفتن اینشورنس 4 تا شوهرشون رو خودشون به قتل رسونده بودن و همه تعریف میکردن که خب چجوری به قتل رسوندن، FBI چجوری ستاپشون کرد، چجوری گرفتن. به هر حال میخوام خدمتتون عرض بکنم که من با توجه به تجربه شخصی خودم با نظام جمهوری اسلامی ایران و همسر سابقم، به اضافه اون 5 سال توی زندان، آدمی نیستم که بخوام توهمات داشته باشم و اینی که بخوام خیال پردازی کنم در خصوص مسائل قتلی و جنایی. وقتی وارد حوزه جنایی میشیم، من با زرس قاتل میخوام خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر نجفی تحت هیچ شرایطی ایشون قاتل نیستند، ایشون خانم میترا نجفی رو نکشتند و علارغم تمام سناریوهای چرند و پرند و خزعبلی که با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و متاسفانه تحت فشار قرار دادن نیروی انتظامی که واقعا جای تاسفه که در مملکت ما به جای اینکه نیروی انتظامی بلند شه جلوی تائبینا وایسه و با فشارهای امنیتی که روشون میذارن حقایق رو پرده برداری بکنه و همینطور وزارت دادگستری و قوه قضاییه ما، متاسفانه اونها هم مجبورن به خاطر حفظ سمت و میز و صندلی و جون خودشون سر تعظیم بر سفارشات و دستورات جناب آقای مجتبی خامنه ای و آقای طائب فرو بیارن. و من خیلی متاسفم که در کشور ما حتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم حامی جان و مال ملت ایران نیستند و برده ها و اسرای دست آقای مجتبی خامنه ای و طائب هستند. تنها امیدی که من دارم نیروهای ارتشه که حالا ایشالله به امید خدا بعدها در ویدیوهای بعدی به اون مقوله میپردازم. من چرا میگم که آقای دکتر نجفی قاتل نیستن؟ خدمت شما بگم که تلفن نقش فوق‌العاده مؤثر و حیاتی در کلیه عملیات‌های آقای طائب و مجتبی خامنه‌ای و تیم ترورشون داره. یعنی تلفن، شرکت مخابرات ایران و علل خصوص همراه اول که الان آقای اخوان هم با آقای حداد عادل و مهداد اینا جزو خودشون هستن، اینها از طریق تلفنه که خیلی تهدیدهای جانی میکنن و کارهایی که میخوان انجام بدن و پیش میبرن، چون که هیچ احد ناسی دسترسی به این فایل های صوتی نداره و نخواهد داشت و هیچ کس غیر از خودشون این چیزها رو شنود نمی کنه و چیزیه که تحت هیچ شرایطی با هیچ عنوانی، نه قوه قضاییه، نه نیروی انتظامی، نه هیچی، نمیتونن دسترسی داشته باشن به این تلفن ها. زمانی که من سال 79 اگر که اشتباه نکنم 79 اون موقع ها سال 1999 با آقای سیف تهدیدات جانی شروع شده بود. یه روز به من زنگ زدن، همجور تهدید میکردن، تلفن میکردن که بیا ما یه مشت عکس میخوایم به تو بدیم، گذاشتیم مثلا توی فلان کیوسک تلفن دم پارک قیطریه، برو توی کیوسک از زیر این پاکت عکس ها رو چسبوندیم زیر این تاقچه داشت که اون کیوسک زرد چسبوندیم اون زیر، اون عکس ها رو بردار و ببین بدون که ما مدرک و سند داریم که تو با محمود سیفی. که خب من همیشه فکر میکردم این طرف همسر اولشونه این تهدید ها، نمیدونستم چی به چی بود. به هر حال خب نیروی انتظامی وارد عمل شده بود، یه کدی به من داده بودن که هر وقت این تهدیدهای جانی میشد من بلافاصله تلفنی به جایی نمیزدم، اون کدو میگرفتم و نیروی انتظامی خداوکیلی در 3 سوت وارد عمل میشد. که حالا آخرش هم پرونده جمع شد و گفتم برو سراغ همسر تو، اصلا دور این نه یا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اوناش بمانن. یه بار به من تلفن زدن گفتن که بیا جلوی برج آریان توی خیابون میرداماد، اونجا میخواییم یه سری عکس ها رو بهت بدیم و باهات صحبت کنیم. خب من به پدرم گفتم، به نیروی انتظامی اطلاع دادم، محمود آقام که اون وسط خودشون خود به خود مطلع شدن که من تلفن تهدید برام انجام شده و به من گفتن که خیلی خب تو الان داری میری اونجا، برو که ما بتونیم این افراد رو شناسایی کنیم، ولی مبادا سوار ماشین کسی بشی یا اینکه گفتن بیا جلو بری، یا ما از پشت هوای تو رو داریم. پدرم، آقای سیف، نیروی انتظامی، همه توی بلوار میرداماد جلوی برج آریان، همه اونجا بودن. من هم تیتیش مامانی رفتم جلوی برج آریان وایسادم. حالا 10-15 تا ماشین که هی اومدن، خانوم چند قیمت فلان بیسار اینا، اصلا اینا رو بل میکنیم. یه هیوندای سفید اومد، یه آقایی که گوشهاش معلوم بود کشتیگیر بود و گوشهاش شکسته شده بود، توی پارکینگ وایساد و گفت شهرزاد. بعد من نگاه کردم گفتم که بفرمایید. گفت بیا سوار شو. گفتم که شما تشریف بیارین اینجا صحبت کنیم. گفت بهت گفتم بیا سوار شو. بعد من گفتم که خب شما تشریف بیارین. گفت مگه بچه ها تو نمیخوای؟ میدونی بچه هات کجان الان؟ من که حالا گفتن نداره، ولی اونجا خودم خیس کردم و با پای خودم رفتم نشستم توی این ماشین. بلا فاصله این آقا حرکت کرد، گفت در داشبورد رو باز کن. در داشبورد ماشین رو باز کردم، یک پاکت سفید توش بود. گفتش که پاکت رو بردار. پاکت رو برداشتم و به محض اینم که نشستم توی ماشین دیدم یه قمه انقدی وسط ماشین روی بغلس ترمز دستی که میکشم بالا، یه قمه انقدی. من که خب اشهدمو گفتم و گفتم دیگه تموم شد، حالا خدا کنه بچه هام زنده باشن و بچه هامو ندارون بوده باشن. پاکت رو که باز کردم دیدم که توی اون پاکت 5 تا عکس از من و آقای سیف بود. توی مثلا ما اصولا توی پارک، نزدیک پارک جنگلی لواسون، یه قهوه خونه ای بود که با آقای سیف میرفتیم اونجا، حالا یا یه غذایی میخوردیم، قلیونی میکشیدیم. یکی اون بود، عکسمون توی یه رستوران دیگه ای بود، عکس من و آقای سیف و بچه هام. و این عکس ها رو دادن و گفتن که خب تو، ما به تو گفته بودیم که از توی زندگی سیف باید بکشی بیرون، اینم سند و مدرک که تو با سیفی. گفتم که خب به هر حال زنشم، من عقدنامه دارم، زن آقای سیفم، حالا این مثلا عکس و مدرک رو من باید چه کنم؟ گفت ببین، این اون یکی پاکت رو در بیار. یه پاکت سفید دیگه بود توی همون داشبورد، در آوردم دیدم خالیه. حالا پشت مام، پدرم، ماشین‌های مختلف را افتادن، موتورسیکلت‌های مختلف را افتادن، پژوی آژیر آبی رنگ، از این قنبلک‌های آبی رنگ گذاشتن و این آقا داره گاز میده و با من حرف میزنه. گفت ببین، به قبل از این که اینام بخوام منو بگیرن، من باید چشاتو در بیارم، گوشاتو ببرم، بذارم توی این پاکت برسه به دست رئیسم. خلاصه ما رو انداخت از توی کوچه پس کوچه‌های پشت میرداماد و اومد انداخت توی اتوبان مدرس، که توی اتوبان مدرس زیر پلی که میخوره به اون قسمتی که الان ثبت اسناد کشور هست، از زیر پل میایم میریم تو کوچه پس کوچه های ظفر و گویابادی و اونجور جاها، ما خوردیم توی ترافیک. وقتی خوردیم توی ترافیک، در این ماشین باز شد. یعنی من بگم حداقل 15-16 نفر ریختن روی این ماشین که حالا این آقا رو گرفتن. در ماشین باز شد، منو نمیدونم اصلا کی چجوری گرفت، بغل کرد در ماشین پدرم، وا کردن، پرتم کردن تو ماشین لندکروز پدرم. پدرم هم که اصلا توی این کوچه پس کوچه ها یه شلیک شد که شیشه ماشین پدرم خورد شد از طریق یک موتور سواری. به هر طریقی بود ما رو رسوندن خونه و این دیگه علتی بود که من از ایران فرار کردم رفتم. در نتیجه من میخوام خدمت شما بگم که وقتی تلفن تهدید به کسی میکنن، این تلفن های تهدیدآمیز آقای طالب و شرکا واقعا معجزه میکنه و تمام سناریوهای قتل اینا رو به سرانجام میرسونه. برداشت من با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به من نه آقای نجفی رو دیدم نه ایشون رو میشناسم، ولی به هر حال چهره های مختلفی دیدم و رفتار و منش آدم ها میتونه مشخص بکنه که خصوصا چشای آدم ها که آیا این آدم های خبیثی هستن یا آدم های پاکی هستن. تصور من و حدس من اینه که اصل قضیه سناریوی قتل که چیده بودن اصلا موضوع قتل آقای نجفی بوده، یعنی با توجه به این که چون طالب خان اینا اصولا وقتی که یکی رو مجبور به استعفا میکنن و حالا این فیلم ها و اینجور چیزها رو درست میکنن و اینا و واسه شون میذارن و مجبور میکنن، بلا فاصله همون موقع شروع نمیکنن طرف رو نمیکشن، سر به نیستش کنن، قشنگ صبر میکنن یکی دو سه سالی بگذره، آبا از آسیا بیفته، این طرف دیگه اسمی ازش شنیده نشه، یه جوری سر به نیستش میکنن و تمام میشه میره. و من فکر میکنم که این قضیه اصل سناریوی قتل برای آقای نجفی بوده و سناریوی رو طوری آقای طالب چیده بودن که آقای نجفی رو بکشن، خانم میترا که شاهد بوده و قطعا من مطمئنم با توجه به چیزایی که سر خودم اومده، من مطمئنم خانم میترا استاد رحمت الله تلفن‌های تهدیدآمیز از این امنیتی‌ها می‌گرفته و تحت فشار بوده که برای حفظ جون خودش و پسرش باید با این نیروها همکاری کنه و شر نجفی رو کم بکنن. من اینو مطمئنم چون بارها این تلفن ها به من شد و قبلا هم عرض کردم، من خودم وقتی گفتن تا نیم ساعت دیگه نیای بیرون با گاز همه میترکم، من خودم وصیت نامه نوشتم رفتم. یعنی من میدونم وقتی این تلفن های تهدیدآمیز رو میزنن با چه راهها و با چه فشارهایی میان سراغ شما. موضوع اصلی قتل آقای نجفی بوده که خب قاتل رو هم بکنن خانم میترا رشید که بعد بگن میترا رشید اصلا یک پرستو بود، بدین گونه هم از شر آقای نجفی که خیلی حتما قطعا اگر با دولت آقای روحانی کار میکرده بعد از این اتفاقاتی که افتاد، من آقای دکتر سرافراز اومدیم شروع کردیم صحبت کردن و اینا، اومد قطعا دنبال این بودن که بیان موضوعات مربوط به آقای قالیباف رو شفاف سازی کنن، قطعا تلفن هایی که ضبط میشده از فعالیت هایی بوده که ایشون با تیم آقای روحانی داشتن در خصوص اینکه چجوری میتونن با اینا مبارزه کنن و یه کاری باید بکنن، قطعا این موضوعات بوده و هیچ موضوع خانوادگی نیستش که بخواد این آقای طالب بخواد ملت رو گول بزنه. در نتیجه وقتی که آقای نجفی به قتل میرسید، سناریو اینجوری میشد که آقا خانم میترا رشید شوهرش رو به قتل رسون، قاتل بود، خانم میترا رشید هم که شاهد بسیاری از چیزها قطعا بوده و قطعا اطلاعات خیلی مهمی داشته که نکته حائز اهمیت الان برادر خانم نجفیه که چطوری الان خوب شده اولیای دم دیگه، ایشونو باید پایید ببینیم چه سرنوشتی منتظر ایشونه داشته. خب با یه تیر دو نشون میزدن دیگه، همه چی خیلی خوب شیک و مجلسی تموم میشد، اخبار اینجوری جنجالی نمیشد و یعنی سناریو اینجوری مجبور نبودن که ما یه چیزی داریم به نام مدیریت بحران، این بحران اتفاق نمیافتاد که مجبور بشن سناریو رو هی عوض بکنن و هی گاف بدن. ببینید ایرونیای عزیز، ببخشید من یه مقدار ادالت تاک میکنم، خیلی مواقع پیش میاد که در زندگی زناشویی خانم و آقا صبح خواب که بلند میشن با همدیگه میرن استحمام کنن، چه بسا صبح اون روز ممکنه، من با توجه به چیزهایی که تو زندان از این قاتلا شنیدم و بلاهایی که سر خودم اومد دارم میگم، احتمال وجود سناریوهای دیگه هم هست، یعنی ول نکنید این قضیه رو، هرچی اینا میخوان به مغز شما اینجکت کنن با باور کنید، چه بسا که تلفن تهدیدآمیز قتلی به آقای نجفی شده باشه، آقای نجفی با خانوم میخواستن تشریف ببرن حمام، سلاحشون رو هم و موبایلشون رو هم مجهز میکنن میبرن تو حمام که اگر یه موقع قرار اتفاقی برای اینا تو خونه بیفته بتونن دفاع شخصی کنن، نه به قصد این که میخوان برن بترسونن، چ چون اصلا این حرفی که آقای نجفی زدن من سلاحو پر کرده بودم و قصد تهدید داشتم، با اینی که آقا سلاح پر اونجا باشه اصلا ما هم دیگه نمیخونه. مغز دو تا سلول خاکستری. چه بسا که زمانی که اینها در حمام وارد حمام شدن، شخص سومی که از نیروهای آقای طائبه و علل قاعده اگر این سناریوی قتل برای آقای نجفی رو چیده باشن، باید مطمئن باشید که در ساختمان، در برجی که خانم میترا استاد و آقای نجفی زندگی میکردن، قطعا واحدی وجود داره که ویژه پرستوهاست، ویژه مراسم فیلم برداری و ستاپ افراد مختلفه، قطعا حالا یه خونه مجردی اونجا هست که نیروهای آقای طائب همزمان با موومنت این آقای نجفی و خانم میترا در اونجا سکونت داشتن. در نتیجه رفت و آمدهایی که توی دوربین های سیکیوریتی شما میبینید، شما نباید انتظار داشته باشید که یک چهره جدید فقط در اون تاریخ وارد شده باشه و رفته باشه، یا اینکه یک چهره جدید اون روز بیاد و بلافاصله بعد از قتل از ساختمون خارج شه. چون اگر اینا سناریوی قتل آقای طائب و آقای نجفی رو، انشالله که خبر مرگ طائب بیاد، ولی اینجوری چیده باشن، قطعا یکی از واحدها توی اون ساختمون افراد و تیم مربوط به طائب هستن و ماجراهای پرستوسازی و مهمونی ها و پارتی هایی که میدن و فیلم و عکس و پورنوگرافی هایی که دارن پروژیوس میکنن، و طرفی که مأموریت قتل آقای نجفی رو داشته قطعا توی اون ساختمون به اون واحد رفت آمد داشته، قطعا شب گذشته اصلا اومده رفته تو همون واحد هم بوده، بعد بین واحدها حتی میتونه از راپله های استراری بره بالا پایین، یا شاید مثلا تو همون طبقه است، من نمیدونم، اینو دارم میگم، ولی من مطمئنم که این تیم قاتلی که تو قاتل شخص سومی که وجود دارد کسی بوده که قبلن جای گذاری توی اون ساختمون شده باشه، که همه چی طبیعی به نظر بیاد، همه چی طبیعی به نظر بیاد. حالا این آقا، این خانم آقا تشریف بردن همون، تلفن تهدید به قتلم کردن، آقای نجفی هم تلفن و سلاح رو با خودش برده حمام، یک مرتبه حالا در حمام با میشه شخص سوم وارد میشه، خانم میترا قطعا وحشت زده میشه، قطعا میترسه، آقای نجفی قطعا میاد درگیر میشه با شخص سوم برای دفاع شخصی، قطعا این اتفاق میفته، قطعا گلوله های از سلاح آقای نجفی شلیک میشه. ولی چرا باید کالبد شکافی که انجام شده اثبات بشه که گلوله هایی که وارد بدن و منجر به قتل خانم میترا استاد شده عینن گلوله هاییه که از سلاح آقای نجفی شلیک شده؟ توی گزارشات گفتن که پلیس همه میگن 5 تا گلوله بود. این آقای گزارشگر که ماشاءالله هزار ماشاءالله رکورد زدن در جهان، 4 ساعت بعد از قتل اسلحه‌ای که اصلا تا 1 ماه باید تو زیپر باشه کسی دست بهش نخوره، آوردن عین کودکستان تعداد گلوله ها رو میشمارن. اونا گفتن 5 تا، آقای نجفی گفت 4 تا. اینی که خانم میترا استاد دستشو انداخته روی شونه آقای نجفی، تو یک ویدئو آقای نجفی گفتن به حالت ترس و التماس، تو یک ویدئوی دیگه گفتن که به حالت اینکه مثلا بخواد با من آروم باشه. بعد تو یه جا آقای نجفی میگن که ایشون وقتی که گوله بهشون اصابت کرده، یعنی وقتی که شلیک رو کردن، دست آقای نجفی رو گرفتن و گلوله ها اینجوری اینجوری رفته رو هوا. بابا ملت، آقایون اگه درک نمی کنن، خانما درک میکنن، ما با یه چاقو داریم سیفتی خورد میکنیم، انگشتمون رو قطع میکنیم، 4 تا تیکه خون میاد قش میکنیم کف زمینیم، ما ضعیفه ایم، آرنولد که نیستیم. مگه میشه گلوله بخوریم و همچنان قدرت اینو داشته باشیم که دست طرف رو با اسلحه بگیریم که شلیک های دیگه کنه؟ یه مورد دیگه، یه جوک فوق العاده که اصلا سور زد به تمام دروغ هایی که گفته بودن، این بود که حالا یه دفعه آقای نجفی از تو لپ لپ بالشت از خودشون در آوردن. خب مشخصا شخص سوم اسلحه سوم صدا خفه کن داشته و شلیک هایی که انجام شده با صدا خفه کنه نوع گلوله ها فرق میکنه. اسلحه آقای نجفی مال سال 60ه. من نمیدونم سال 60 چه نوع صدا خفه کنایی بوده و چه نوع صدا خفه کنایی میتونستن اون سر بزنن. بعد مگه میشه؟ مگه داریم؟ یعنی اینقدر ملت ایران ما بی غیرت و بی خیال و بی اصلا بدون توجه به محیط پیرامون خودشون تو ساختمونی که دارن زندگی میکنن شدن که صدای گلوله میشنون؟ بعد چون میبینن سر صداها خوابید یک نفر پیدا نمیشه به پلیس 110 زنگ بزنه؟ که آقا ما صدای گلوله اینجا شنیدیم، یه ریپورت بده، یه ریپورت بده، یه چیزی ضبط بشه تو 110. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بعد آقای نجفی جوک سال این بود که میگن که من با بالشت گذاشته بودم روی اسلحه که ایشونو بتر با بالشت شلیک کردم. بابا تائب گور به گور شده، تویی که داری پدر و مادر نجفی رو زنده زنده از قبر میکشی جلو چشش با تهدید دخترش و خانوادش، مجبورش کردین که بیاد قتل رو به عهده بگیره، به اون نیروهای خاک بر سر گاو میشه بدون مغز روان پریشه بگو آخه احمقا وقتی به نجفی میگین که بگه بالش گذاشتم، اگه رفته تهدید کنه خانوم میترا رو دیگه بالش رو زده زیر بغلش ببره اون تو که چی تهدید نبوده، میخواسته بکشه. شماره یک. شماره دو، پدر سوخته های چی چیز شده؟ شما عکسی که از صحنه قتل گذاشتیم مگه داریم؟ مگه میشه گلوله از توی بالش بره بعد نه پره بالش در صحنه قتل باشه، نه فوم بالش در صحنه قتل باشه، نه یه تیکه پارچه پاره شده بالش در صحنه قتل باشه، نه این پشمک یا پنبه های بالش در صحنه قتل باشه؟ بابا یه چیزی بگین که آخه این کثافت نهادینتون اینجوری نزنه بیرون. شما الان با تهدید به قتل، با تهدید نجفی به اینی که دخترت در صحنه قتل حاضر شده، یا قتل رو به عهده میگیری یا میگیم دخترت قاتل بوده، چون دیگه اون موقعی که آقای قاتل شما اشتباها خانم میترا خانم رو کشتن سناریو عوض شده، مدیریت بحران وارد کار شده، چه کنیم چه نکنیم؟ یک تلفن تهدیدآمیز به دختر نجفی، بیا بابات میترا رو کشته. دوباره اینجا قضیه اینجوری میشه که آقا این دختر خانم آقای نجفی بنده خدا کلید در آپارتمان خونه آقای نجفی رو داشته؟ ایشون چجوری وارد خونه شدن؟ بدین وسیله شما وقتی که قتل انجام دادین تموم شد، این میتونه سناریوی خیلی هم واقعی باشه، چون ماشاءالله من پرونده های قتل زندان خیلی زیاد شنیدم، مشابه اینم از بازگیری از اون چیزایی که من شنیدم که ریویو میکنم میبینم همچین احتمال این سناریو هست. موقعی که موفق اشتباهم میترا خانوم به قتل رسید و نجفی زنده موند، خب آقای قاتل محترم ایشونو مجبورشون میکنن که اطلاع میدن سریع که آقا یه همچین اتفاقی افتاد چیکار کنم؟ هیچی، کارای نجفی رو از اون تو بکش بیرون، بیار ببریمش جای دیگه، باید بگیم نجفی خودش قتل رو به عهده بگیره و سلام شد تمام. آقا خرجش یه دونه همون ماشین پرشیاهای شیشه دودی تونه که از اون آجیر آبیا داره و یه چیز خاص جلوی اون شیشه تون میذارین وقتی که از عوارضی و هر جا میخواییم برین یا لاین ویژه، این وید ویدک آجیر رو میذاریم بیرون، شیشه ها کاملا دودی ضد گلوله است، هیچ کی نمیدونه تو اون ماشین کی تمرگیده کی نشسته و خیلی شیک و مجلسی از هر جا دلتون بخواد عبور میکنه. چه بسا که آقای نجفی رو اینجوری نبردین تو پارکینگ، ماشین رو آماده نکردین، نفرستادین، چون شما مدیریت بحران بلدین چجوری ضربتی جمع و جور کنین، ولی خب دیگه انقدر که مغز ندارین گاف هم زیاد میدین دیگه، خیلی چون احمقین. آقای نجفی رو سوار ماشین کردین و توی ماشین بهش گفتین که خیلی خب صحنه قتل رو باید به دست بگیریم. در این میان هم به این نتیجه رسیدیم که آقا این دختره که لکسوسش رو فروخت و فلان و بسار اینا بهترین کسیه که ما اینو الان تومه قرار بدیم که نجفی بیاد قتل رو به عهده بگیره، قضیه جمع بشه بره پی کارش. حالا دیگه قسمت اینجوری بوده که میترا رو ما بکشیم، نجفی رو حالا خودمون تو زندان ترتیبش رو میدیم اعدامش بکنیم و سلام شد تمام. یک تلفن به دختر آقای نجفی، این نقش مهم تلفنه که هیچ احدی جز شماها دسترسی نداره، آقای اخوان همراه اول، همراه اول شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ یاس، محسن سجادی نیا. اینایی که من میگم همه رو موثق میگم، یعنی از خودم خزعبلات در نمی کنم. یه تلفن، بله، دختر خانم میان وارد میشن. حالا چه جوری وارد میشن اون تیکش هم جای سواله و قطعا ما کلام راستی از این خانواده به دلیل فشارهای تائب وارانه ای که روشون هست نخواهیم شنید. امکان نداره چیزی بیاد بیرون. خانم وارد میشن، آقایون قاتل که همونجا حضور داشتن در صحنه و همه چی، یک ویدیوی 30 ثانیه‌ای از حضور دختره، یعنی فقط کافیه آقا فکرتون و سناریوها رو فقط به یه چیز ختم نکنید، همه ی جهانه با در نظر بگیرید. آقا اگر که یک ویدیوی 30 ثانیه‌ای روی واتساپ، روی واتساپ از حضور دختر آقای نجفی در صحنه قتل، زمانی که آقای نجفی توی ماشین بوده و بچه های اطلاعات سپاه و طائب بهش میگفتن راهی نداری جز این که قتل رو به عهده بگیری، در هر صورت ما تو رو قاتل ثابت میکنیم، تو قاتلی، خب بفرستن نجفی. حالا تا اون موقع هم گفته که نمی کنم چون اصلا چی میگن خصوصیت اخلاقی این مرد معلومه که زیر بار حرف زور نمی رفته. این ویدیو رو نشون بدم بگم بیا تو نمیگه قاتلی، دخترت قاتله. اون وقت آیا آقای نجفی تو همون ماشین در مسیر رفتن به قم سر قبر پدر و پدر و پدر بزرگشون آیا نامه می نویسن یا نمی نویسن؟ طائب خان، بله، پدر برای حفظ همسر اول و دخترش قطعا هر چه شما دیکته کردین نامه رو نوشته. حالا اون نامه چجوری میاد میرسه دوباره سر صحنه قتل؟ چون نجفی که نمیتونست برگرده دوباره اونجا، که باز هم نیروهای امنیتی شما هستن که نامه رو میتونن بذارن اونجا. نامه دوم در منزل که نوشتن، دوتا نامه که نوشتن بعد از اقدام به قتله، قبل از اقدام به قتل نیست تا اونجایی که گفتن. حالا اگه شما دیگه چیز بذاره دوباره عوض نکنید. نامه دوم هم در منزل برای دختر خانمشون مینویسن اختلافات اینجوری و فلان و بسار. آقای نجفی آنچرا که شما دیکته کردید بهش، حتی اگه بهش میگفتین که بنویس که من هرزترین مرد جهانم و خوناشامم، من مطمئنم ایشون می نوشته حفظ جان فرزند خانده و همسرشون بوده. میترا رو که گرفتیم کشتیم، آبرو حیثیت سیاسی و همه چیش هم که بردیم، زنده بودن هم که دیگه برای ایشون معنا و مفهومی نداره. اون ایشون الان من فکر کنم لحظه شماری میکنه که مرگش از خود آسمون برسه. اینقدر که شما این مرد رو خورد کردین و عذاب دادید، خیلی راحت شیک و مجلسی نامه ها را می نویسن و خیلی خوب، حالا خدا رو شکر ایشون دخترشون رو از چنگال شما حبس می کنند و حالا برادر آقای برادر خانم میترا استاد هم که خب خیلی از مسائل رو می دونستند، به هر حال ایشون هم یک شاهدی هستند در خصوص چیزهایی که خانم میترا می دونسته و قطعا الان به یک نوعی ایشون رو اووردید تحت اسارت و رکاب خودتون و به ایشون هم طوری قضیه رو القا کردید که آقای نجفی قاتل هستند. در نتیجه ایشون هم برادره، قطعا تقاص میخواد. در نتیجه شما اون 5 تا گلوله و 4 تا گلوله ورود دختر آقای نجفی به آپارتمان، ما دری ندیدیم شکسته شده باشه، ماشاءالله هزار ماشاءالله همه کلید داشتن. سیکیوریتی کامره ها، یه چیزی که من نوشته بودم، باید سیکیوریتی کامره ها رو بیارین تو آی آر آی بی، تو صدا و سیما تون نشون بدین. که از شب قبل تا پایان شب بعد از قتل چه کسانی وارد این ساختمون شدن رفتن و کل همسایه ها و تو پارکینگ چه خبر بوده. قطعا توی هر طبقه جلوی آسانسورها باید یه دونه از این سیکیوریتی کامراها باشه. جلوی در پله های اضطراری نمیدونم از این سیکیوریتی کامراها هست یا نه. انقدر بلا سر من آوردین، انقدر کثافتکاری کردین، انقدر پشت پرده هاتون رو دیدم که وقتی تمام این موضوعات رو کنار هم گذاشتم دیدم والا به خدا این سناریویی که اصلا قرار بوده نجفی رو بکشین یه دفعه بحرانی شده قضیه و اینجوری هول شدین، گاف دادین و دارین خودتون رو تیکه تیکه میکنین، جر میدین که این پرونده سری مخدومه شه، اعدام، خلاص، البته اعدام که نه، ایشون من مطمئنم سکته میکنه قبل از اینکه بره انتهایه. شما خوب بلدین سکته بدین. رفسنجانی رو یادتونه؟ وبسایت توی امارات، وبسایت توی امارات، اونو توی یه ویدیو دیگه بهتون میگم. ولی من میخوام بهتون بگم که از این خونه های مجردی پارتی و استخبارتی و اینا هم که زیاد دارین. آقای سعید کاردار یادتونه زمانی که من تو سازمان بودم ایشونو کشونده بودین توی یک مهمونی و استخبارتی پرستوها رو فرستاده بودین، عکس و فیلم تولید کرده بودین و چقدر تهدید کردین، چه به سر اون مرد آوردین و با زندگیش چیکار کردین، اینا رو حالا بعدم میگم. ولی میخوام بگم که الان نقش اساسی، یعنی کار بزرگی که توی ایران میشه انجام داد و اهمیت موضوع به نقش پزشکان مجرب، صادق و غیوره، یعنی کسایی، پزشکایی که واقعا جیگر دارن، انسانیت دارن و اینی که روان پزشکا که من فکر میکنم که این روان پزشکا باید سریعا این آقای رهبر و مجتبا و تائب رو قشنگ تحت، یعنی اینا رو معاینه کنین، اینا رو معاینه کنین، چون واقعا اینا روان پریشن. شما حساب بکنین که برای این اصلا ضرورتی مثلا برای پرستوسازی، پروژه پرستوسازی، تولید فیلم پورنو، گرفتن فیلم و عکس، هایر کردن یک عالمه آدم، مونتاژ کردن، فلان کردن و بسار کردن، اول از اینکه خب خیلی هزینه داره، مال بیت المال دارن خرج میکنن، هیچی. دومی که باید آدمهای روان پریش بشن که بشینن از دیدن این چیزا لذت ببرن دیگه. وگرنه که آقا طائه، احمق، گاگول، پرستو بخوای بفرستی، ضبط دی ان ای روی یه تیکه دستمال کاغذی شما رو به هدفتون نمیرسون. اگه واقعا هدفتون این بود که آقا از فساد در بین سران ایران جلوگیری کنید، نمیتونستی دی ان ای رو خیلی محترمانه، اگه شرف و وجدان داشتی واقعا میخواستی این کاری بکنید که جلو فساد و اینجور چیزها رو بگیرین و شما پرستوساز نبودین. ضبط دی ان ای یه تست آزمایشگاهی بود، نتیجه آزمایش رو تو پاکت میفرستادین خدمت آقا که آقا شما با این خانم بودی، اینم سمپل دی ان ایت، پروفش، سندش. حالا یا ارتباط تو قطع کن یا استعفا بده یا کوفت کن یا زهرمار کن. در اون صورت هم دو حالت داشت، یا آقا میفرمود که آقا خانم زنمه، سیغمه، استعفا میدم ولی به زندگی شخصیم میرسم، شما رو سننه، فضولی تو موضوعات خصوصی من ممنوع. یا اینکه میدید که نه، خب حالا زنش نبوده، سیغش نبوده، مرد نیچرشه، یه شیطنتی کرده و میومد میگفتش که آقا دست شما درد نکنه، خیلی بزرگوارید، ممنونید، ما دیگه جلوی این تنبونمونو میگیریم، یه خورده از نفس امارمونو بهش غالب میشیم و از این حرکات جفنگ نمیکنیم. اصلا هیچ ضرورتی نداشت این هم هزینه بکنید و تولید فیلم های پورنوگرافی کنید. در نتیجه شما بیماران روانی مغزی هستید. یک مورد دیگر هم که من باید حتما اینجا بهش اشاره کنم، نقش پزشکان مجرب، علل خصوص جراحان و متخصصان زیبایی که در حال حاضر در ایران به بیمارانشون از جمله رجال سیاسی، خانواده هاشون و این بر بچه های سپاه و اینجور چیزا هستن. من مطمئنم که این عمل جراحی ها، زیبایی ها و تغییر چهره هایی که شما انجام دادید همش به نام زیباییه، برای آقای محسن سجادینیا هم قطعا ایشون با پرونده نام محمود سیف یا محسن سجادینیا زیر دست شما نیامده و نمیدونید. من مطمئنم که شما اصلا اطلاع ندارین که دارین چیکار میکنین. شما دارین تخصصتون رو انجام میدین، یه پولیو میگیرین و طرف میخواد ابروهاشو پیشونیشو صاف کنه، ابروهاشو اینجوری کنه که چشاش یه خورده بزرگ شه، بینیشو عمل کنه، لبشو پروتز کنه، پوستشو یه مقدار بکشه، چهرهش عوض شه، خوشگل شه، جوون شه. شما نمیدونین که اینا برنامه‌های پشت پرده تائبه. نقش شما در نجات ایران از دست این ظالمان قاتل بسیار مهمه. امیدوارم که شما عزیزان قضیه قتل میترا استاد رو به این راحتی ول نکنید، چون من با ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم که این آغازیست برای قتل‌های زنجیره‌ای. نفر بعدی تو قتل احتمالاً من فکر میکنم، حدس میزنم آقای دکتر محمد سرافراز هست که حالا الحمدلله خدا رو شکر من که عمانم، ایشونم که اونجاست و از این سناریوهای خوزعبل برای ما که نمیتونن ببندن، ولی من دارم میگم که در صورتی که یک مو از سر طائب، یک مو از سر آقای دکتر سرافراز، خانوادهش، عزیزانش، کسی کم بشه، یه سر به گوگل درایو هم بزن ببین چه ویدیوهایی دارم از آقای دکتر سرافراز و وصیت‌نامه‌شون و کتابشون، بعد ببین چه برات میکنم. در خصوص اینم که میخوام بگم که خب این حالا پرونده ای آقای نجفی که طی هفته آینده به زودی دیگه فراموش میشه و یه قضیه جدیدی میاد بیرون که یه حاشیه جدیدی ساخته میشه که ملت ایران رو باهاش سرگرم کنن و اینا راحت بتونن پشت پرده قتلشون رو انجام بدن. ولی من یه چیز رو خدمت شما بگم آقای طائب، شنیدین که میگن که گفته بودن تو قیامت قبرها گشوده میشه و این مرده ها میان شهادت میدن. با توجه به اینکه شما کل حتی گزارشات پزشک قانونی رو هم فالسیفاید میکنید و جعلی اسناد میکنید و حقایق رو نمیگین، تنها راه کشف حقایق نقش قبر، بیرون کشیدن اجساد مقتولین و سپردن این اجساد بعد از نابودی شما به دست متخصصان، پزشکان و متخصصان این رشته هست که بتونن کشف کنن که قتل‌ها به چه گونه‌ای انجام شده. در نتیجه یکی از موضوعات قیامت که خدمت شما میگفتم، میبینیم روزی رو که به یاری خدا خیلی نبش قبرها در ایران باید انجام بشه تا کثافات کارهای شما اجساد مرده ها به جهان شهادت بدن شما چه به سر ملت ایران و جهان آوردید. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه زیاده گویی کردم. حالا من این موارد مربوط به آقای نجفی رو هم که خدمت شما عرض کردم و ببینم دیگه چیز دیگه چند تا چیز نوشته بودم، نوت برداری کرده بودم دیگه. حالا بریم ببینیم که قضایای بعدی چی میشه و الان بحث ترامپ قشنگه و رئیس جمهور محترم آمریکا و علی بابا و چلوزد بغداد و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که اون چهار تا دونه ایمیل قیامت به پا کننده ما مسمر ثمر بود و کشورهای مختلف از خارج در حال قطع دست و پای علی بابا و چلوزد بغداد هستند. ما که هنوز زنده ایم به حول قوه الهی و خوابی دیدم که در خواب به من گفتن که تا خودم مجتبا و رهبر و طائب و ترتیبشون رو ندم، خداوند متعال اذن مرگ منو صادر نمی کنند. در نتیجه تلاش بیهوده نکنین. دکتر سرافرازم که کافیه من یک روز 3 ساعت، فقط 3 ساعت از ایشون بیخبر باشم، بعد دیگه مجبور میشم ویدیوی وصیت‌نامه ایشون رو براتون پابلش کنم. خدا نگهدار. ملت ایران قوی باشید که فتح و پیروزی نزدیکه و این کثافت کاری های اینا چنان پرده برداری ازش میشه. نمیگم من حالا بیایم دوباره بگین گفتی افشاگری میکنی، من داستان ها و ماجراهای خودم دارم تعریف میکنم، چنان پرده برداری میشه که من مطمئنم خیلی از شماها شرمگین میشین که چرا میتونستین با یه اقدام کوچیک جون یک آدمیزاد دیگر رو حفظ کنید ولی ترجیح دادید سکوت کنید، همه چی رو چشتون رو ببندین و رد کنید، به حاشیه ها بپردازید و پیگیر اصل موضوع هولدینگ یاس و رؤسا نشید. تا ویدیوهای بعدی، روز و روزگار بر شما خوش، عید فطرتون هم مبارک بوده باشه، شمال هم جوجه کباب و پارتی و اینجور چیزا یادتون نره.
خب دوستان، این کلیپ به پایان رسید. صحبت های شهرزاد میرقوری خان رو شنیدید که میتونید برید مراجعه کنید به یوتیوب و کلیپ های افشاگرانه، همه رو توضیح داده در مورد اتفاقایی که براش افتاد و اینکه چون نخواست با دولت امریکا همکاری بکنه علیه رژیم و میخواست که این کار نکنه که نوکری امریکا رو بکنه، پس هم در زندان امریکا بود. بله دوستان، در حال حاضر نمیشه قضاوت کرد که به چه صورت هستش، آیا نجفی قاتل قاتل نیست، این صحنه ها رو براش دیدن، چون همه براشون خیلی تعجب برانگیز بود که چطور نجفی نشسته اونجا با خونسردی، با خیال راحت، با چای ازش پذیرایی میشه و خیلی خونسرد توضیح میده و یک حالت با لبخند. به هر حال این یا در روانی باشه و این اتفاقا رو خودش انجام داده باشه که اونجوری بیا صحبت بکنه انگار که داره یه داستانی رو تعریف میکنه، یا اینکه صحبت‌های شهرزاد میرقلی خان درست باشه. چون صحبت‌هایی که شهرزاد میرقلی خان کرده، این دستگاه خیلی فاسده و برای به هدف خودش برسه حاضر خیلی انسان‌ها رو قربانی کنه و خیلی این زن‌های جوان رو به عنوان طعمه بر سر راه خیلی از این افراد قرار بده که بتونه شرشون به اصطلاح راحت بشه و این افراد هم که پرستو میشن احتمالاً آخر عاقبت خوشی نخواهند داشت و حالا یا شرایط بد اقتصادی یا اینکه اشتباهی که میکنن به لحاظ فرهنگی باعث میشه که اون هم برن یه همچین خطاهایی رو انجام بدن که آخرش هم میشه مثل، نمیدونم اگر واقعا اینجوری باشه، میترا استاد جونش هم از دست داد. دوستان، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه درخواستی از یعقوب ظروفچی، برنامه رو به پایان میرسونیم.
هایگنیز میبارک شرم سازمم، شیرین شیرین آوازمم، گلم گلری نازمم، تویلر مبارک مبارک بادا. ای گلی ریحان، ریحان بیچرم من، داماد یولوندا جانمن گچرم من. Ne gezerdir bizim damat, hemşe olat bele şad. Eviz ola daima badı, toylar mübarek, mübarek badı. Ey gülü reyhan, reyhan biçerem ben. Damat yolunda candan geçerem ben. Yersin, şov alanı bürüsün, delinen dilin kurusun, toylar mübarek, mübarek bade. Ey gülü reyhan, reyhan biçerem ben, damat yolunda candan geçerem ben. Ersenin yanakların, güle benzer dodakların, hoş geldin konaklarım, toylar mübarek, mübarek bade. Ey gülü geçerem ben, damat yolunda candan geçerem ben. Soğanı, o soğanı, bu soğanı, sağ olsun oğlan babanın, toylar mübarek, mübarek baba. Ey gülü reyhan, reyhan biçerem ben, damat yolunda candan geçerem ben. Pazardan aldık seyini, o seyini, bu seyini, hoş gel bana yeğini, toylar mübarek, mübarek bade. Ey gülü reyhan, reyhan biçerem ben, damat yolunda candan geçerem ben. Ey gülü reyhan, reyhan biçerem ben, damat yolunda candan geçerem ben.
Tamam cavanlara hoşbahtlık arz edirem. Sağ olun, sağ yaşayın.
Ay kız ayrılma menden, sana gül dermiş hem çemenden.